بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام الله على اعضائهم اجمعين. صحبت راجعه به این بود که استثناء والد و ولد از ربا دلیل چیه؟ روایاتی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که این روایات از نظر سندی مشکل داره، ولی چند عمل اصحاب بلکه ادعای اجماع شده، مخالفان در این مسئله بیش از دو نفر نیست، یکی مرحوم صاحب کفایه سبزواری است و یکی هم مرحوم مقدس اردبیلی و اخیرا هم آقای خویی. این سه بزرگوار مخالف در این مسئله هستن و نه بالکل قبول ندارم استثناء را، چه نسبت به کافر حربی، چه نسبت به والد و ولد و همینطور نسبت به زوج و زوجه و مالک و مملوک. بیان این بزرگواران اینه که این روایات ضعیفه و روایت که ضعیف باشد نمیشه کتاب را تخصیص داد. ما هم قبول کردیم ضعف روایات را. بعد یه روایت بود که مال زراره محمد ابن مسلم بود، چون روایت یاسین زریر بود که در جلسه گذشته مطرح کردیم و در آینده هم اشاره خواهیم داشت دوباره به همون روایت. یاسین زریر رو توی استودیو درایت نور توفیق کرده امامی یون سقتون علت تحقیق، ولی راهی برای توفیقش ما پیدا نکردیم. تعداد 24-5 روایت هم بیشتر در کتب اربعه نداره. روایتش هم راوی از حریب سجستانیه، دو سه تا استاد بیشتر نداره، از او هم یک نفر یا دو نفر بیشتر نقل نمی کنن. لذا با توصیقات عامه ما نتونستیم یاسین زریر را توصیقش کنیم، همطور که آقای خویی هم نتونسته. لذا کل روایات باب را آشخوری میفرماد که ضعیفه و درست هم میگه. روایات ضعیفه اگر از نظر سندی برخورد کنیم. مرحوم صدوق هم که در کتاب من لا یحضره الفقیه روایات را آورده بود، ما میدونیم که مستند صدوق همون سندی است که مرحوم کلینی آورده و همون سندیه که مرحوم شیخ آورده. آقای صدوق مستند غیر آن چرا که کلینی آورده و روایت را از عمرو بن جمعه نقل کرده مستند دیگری نداره. عمرو بن جمعه را هم تضعیفش کردن. لذا ولو که کتاب صدوق هم باشد از نظر سندی، یعنی دخل رو سنده، از نظر سندی امکان تصحیح سند وجود نداره. حق با آقای خویی. اما اگر اومدید و نظری مثل مثلا نظر مفهوم امام رو داشتید، امام مثلا اگر روایت رو مشایخ ثلاثه، یعنی کلینی و صدوق و شیخ طوسی نقل کنن، یه محتاج ورقی سندی نیست. ما این روایت رو معتبر می‌دونیم. یه مبنا. خب این مبنا وجهش اینه که هر سه بزرگوار روایات که تو این کتاب ها آوردن روایت به نظر خودشون معتبر بوده. تو مرحوم کلینی در ابتدای کتاب می‌فرماد آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام. مرحوم صدوق هم می‌فرماد که حازام ما افتیده و احکمو به صحته، حق به صحت همه روایات کتاب میکنه. مرحوم شیخ هم میگه من در صدادم که فتوای استادم را، مرحوم شیخ مفید را، در کتاب مقنعه استدلالی کنم. خب وقتی میخواد دلیل بر فتوا بیاره ده. دلیل غیر معتبر میاره یا معتبر؟ لذا از دید آقای شیخ طوسی روایات که در تحریف آورده و رد نکرده، این روایات همه چی هم؟ معتبر هم. نمیگم سند صحیحه، نمیگم چی هم؟ معتبر هم. و به عبارت اخرى، روایات که در این سطح کتاب هست کافی و فقیه و منلاعیتی تحریف از دید علمای قدیم صحیحه شمرده می شوند. صحیحه در نظر علمای قدیم ما به روایتی گفته می شود که اطمینان به صدورش داشته باشند، ولو سند مشکل داشته باشد، از راه قرائن و شواهد اطمینان به صدورش داشته باشند. خود نقل این روایت در این سه کتاب بهترین دلیل برای اینه که این سه بزرگوار بر صدور این روایت اطمینان داشتند. این میشه مبنای مفهوم امام رضوان الله تعالی. اگر کسی این مبنا رو پذیرفت فبها و نعمه، اگر این مبنا رو نپذیرفت، این مبنا دیگه خیلی کار رو راحت میکنه. یه لازم نیست که به اخبار و از صدر تا ذیل ببینی مشهور به این عمل کردم یا نه. اگر گفت ید الله علیه ما رواه و فلان و فلان و فلان، یه ید الله شما دارید زور به پای شیخ میبندید که اون روایت به صحیح السند است و دلیل گرفته، بقیه را معید گرفت. وقتی من میگم ید الله علیه، همین اشکال رو بارها آیون میکنم. مثلا یه مطلبی هست، یه فتوایی، میگم ید الله علیه الکتاب و سنه و الاجماع و العقل، شما میگم بود که فقط کتاب، بقیه چیه؟ معیدم. اگه چیزی تو کتاب باشه دیگه احتیاج به بقیه نداره. نه، میتونه یه مطلب چهار تا دلیل داشته باشه، پنج تا دلیل. اگر شیخ میگه ید الله علیه، کلمه ید الله رو میاره، یعنی آقا دلیل برای این مطلب میتونه چهار تا روایت باشه. نه، ما حالا اصلا بحثمون بحث نیست که آیا آنچه را که او صحیح شمرده ما قبول داریم و صحیح شمرده قبول نداریم. ما یه صحیح قدمایی داریم، صحیح متأخری. متأخری میگن باید سند متصل باشد به معصوم، به راویان امامی حادث. این نظر چی؟ متأخر. میگن صحیح. اما متقدمین چی میگن؟ یه روایت که از معصوم صادر شده باشد و قابل عمل باشد، این میشه روایت سی صحیح. میخواد سندش درست باشه یا نه، ما از هر راهی بتونیم پی ببریم به صدور روایت ما رو کافیه. اون آخه خواب که نمیتونه روایت درست کنه. این راهی که میگم راهاشو مشخصه. حالا من دیگه میخوام وارد بحث رجالی نشم چون نه بحثتون نیست، ولی اشاره میکنم به بعضی از راهای ما. مثلا اگر روایتی در کتب اصحاب اجماع باشه، متقدمین اون رو صحیح می‌دونستن. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع دارند اصحابه امامیه بر صحیح شمردن هر روایتی که سندش در اصحاب اجماع صحیح باشه. اون یکی از راه هست. اگر در چند تا اصل روایت مطرح بود صحیح می‌شمردن. اگر در کتابی بود که عرضه معصوم داشته شده بود و معصوم اون روایت رو معنی نکرده بود، مثل کتاب عبیدالله ابن علی الحلبی، کتاب فضل ابن شازان، کتاب یوم و لیله مثلا یونس، این روایت هم صحیح میشمردن. اگر روایتی تو دست محدثین بود و محدثین میشناختن اون روایت را، اون صحیح میشمردن. اکتوار نیست به خواب باشد یا با فالگیری باشد یا مثلا با استخاره کردن بفهمیم روایت صحیح یا صحیح نیست. نه، راه دستم ما هم تو کتاب اون پژوهشی در علم الرجال راه ها را تو مقدمه گفتیم. باری کلده همونه که ما داره میگم ما گفتیم که گفتیم از راه قرائن و شواهد به صدور این روایت از محکوم رسیده ید الله علیه جسیم نیست صحت قدمایی. صحت قدمایی اینه که یا سندش صحیح بوده شیخ اعتماد بر سند کرده یا سند صحیح نبوده تا آنچه که شما گفتید از راه تجاور از راه تعاذر عمل مشهور پاش بوده جبر ضعف شده یا اینکه کم تا روایت بودن اینا دست به دست هم دادن هم دیگر را درست کردن. من کاری به این مطلب ندارم. اینجا عرض من نمیخوام یه اشتهاد دیگران صحیحه یا نه. عرضم اینه یکی از وجوهی که مثل حضرت امام قدس سره میپذیرد برای اعتبار روایت یه که مطایق سلاسه گفتم. حالا این مبنا اشکال داره یا نداره من در الان در قرار نقد مبنا نیستم. یعنی یک راه راه دیگری که ما طی کردیم این بود بدیم عمل مشهور مشهورم تر حد اجماع به طور که مخالف دو سه نفر بیشتر نیستم. لذا مرحوم صاحب مدارک ایشون میگه که اون چیزی که در شفایه اومدن گفتن طبعا لمجمع البرهان که مال مفهوم اردبیلی باشه که مستند مشهور روایت زراره و محمد ابن مسلمه که معید به روایت عمرو ابن جمعه و هیچ کدوم از این دو روایت نه روایت عمرو ابن جمعه نه روایت زراره به حد صحت متأخرین نرسیده. این دوتا بزرگه ها رو بودم فهم ثبت اجماع اون کان احوال متبع اگر اجماعی ثابت بشه ما مطابقت میکنیم و الا مطلب درست اینه که رو بیاری به کتاب خدا که حرمه ربا. خب کم و بیش ولی اصل مضمون حفظ شده بود. یعنی اون کلمات کم و بیش بودن اینه که نقل به معنا را ائمه علیهم السلام اجازه دادن. لازم نیست که ما این کلماتی از معصوم گرفتیم به شما منتقل کنیم. نقل به معنا ما لم یزر بالمعنا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آه من دقیقا این کلمات شما تو ذهنم نمیمونه یا ننوشتم حضرت فرمان مادامی که لم یزر بالمعنا اشکال نداره همون معنا را شما باید چکیده شو خلاصه شو بر دیگران بگی مشکلی نداره. خب حالا اینجا یه نکته دوباره پیش میاد که از این روایت شریفه فرمود که لا ربا بین الوالد و الولد. همونطور که در جلسات گذشته هم مطرح کردیم والد که گفته میشه و ولد از ولد ولو این که ممکنه تو بعضی از عرفها به دختر ولد گفته نشه ولی تو لسان اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین ولد اعم از ذکر و انسا لذا بین پدر و دختر بین پدر و پسر جریان ربا اشکالی نداره. حالا این والد آیا شامل جد و جده هم میشه؟ این وقتا زور میبره ما بخوایم به یه همچین روایتی حالا عمل مشهور در پشت اوست و او را اومده حجت کرده یه همه گفت والد حتی آدم را هم چیه شامل میشه اجداد را هم شامل میشه این یه مقدار زور میبره که بخم نسبت به اونا خصوصا جد مادری را. حالا اگر والده یعنی جد پدری را بگو مشکلی نداره با نبه اما جد مادری دیگه جز والد حساب نمیشه. برای نسبت به این که والد شمولش به حدی باشد که جد رو بگیره ما مشکل داریم. همونطور که میبینید در کتاب مسالک کفایه و در تردد دارم در مسالک و کفایه، ولی مرحوم شهید بزرگوار شهید اعظم گفته که ربا نیست. در تذکره و تنقیح و جام المقاصد تعلیق ارشاد ایزاق و نافع میتیه روزه گفتم که ربا بین جد و نوه برقراره، یعنی حرامه گرفتنش، چیه حرام. فقط تنها کسی که اینجا مخالفت کرده جناب شهید اوله که گفته جد پدری هم در حکم پدره. ما اینا تردید داریم، لذا نمیتونیم دست از صریح قرآن برداریم تو واسه یک روایتی که شمولش نسبت به جد شک داریم. که تخصیص که مشکل نداره، اگر شما تخصیص نزنید کتاب رو به خبر واحد باید سنت رو تعطیل کنید. نه خب این والد رو میگه، مراد از والد چیه؟ مجمله. ما میدونیم که والد بر پدر گفته میشه، آیا بر جدم گفته میشه والد یا نه؟ میگه همین مقدار که گفتیم ندیه ما شک داریم، شما صریح میگه نه ما شک داریم، شک که دستی یه شامل نمیشه. این هم نظر این آقایون بزرگوار. یعنی ما نمیدونیم که والد آیا شمولش نسبت به جد هم هست، همان طوری که ما شک داریم آیا نسبت به ولد رضایی هست یا نسبت به ولد رضایی نیست. انصراف لفظ ولد به چیه؟ ولد به فرزند نسبیه، نگو پسر، پسر چیه؟ دخترم شامه باید هر دو رو بیدیم، هر دو پشت پرده اگر بسنیم کتک میخوری آقا. چرا میدونم میفهمم آقا، ممکن از جهان تو زهرا باشن، از بنتون خدا باشن، جایی دیگه زوال حواسا رو جمع کنه تو منبراتون دقیق حرف بزنی، نبود که طایفه نصره تا آخر. شما از کجا میدونی؟ یه دن به خدای میگفت که من آقای مستعید خدا رحمتش کنه به من گفت که یه خانمی هست این میخواد زمعه رو بخونه روزا میاد پشت پرده میشنه شما این طرف درست. خب من یک کتابی را شهر شدم و از اصلا فرمیشم و هم هم نشون برای این که ببینه درست دادن من چیه، اعتماد به نفس دارم یا ندارم، به این ترتیب ما را آماده کرد و سال بعدی ما هم کتاب را درست داد. حالا سینزده اصالت نیست. حالا پس نسبت به ولد رضایی ظاهر اینه که انصراف دارد کلمه ولد از ولد رضایی. بله فتوا نمیدن دیگه، نه عام فوقانی داریم دیگه، وقتی عام فوقانی داریم نمیدونیم عام تخصیص خورده یا نه، مقدار متیقن تخصیصش چیه؟ پدر حیفه. نسبت به بقیه تمسک مورد به آن عامه فوقانی که حرمه ربا باشه. نسبت به ولد رضایی هم دوباره همین بحث رو داره. بله تو دلیل بینه صریحا نمیگوییم که لا ربا با یه دور زدنی که فردا هم حجت داشته باشه. اگر گفتن چرا میگم که ما تردید داشتیم، مثل شما خیلی خودت راحت کرده گفتی به جد والد گفته نمیشه، ما شک داریم که آیا به جد گفته میشه یا نه، چون تو بعضی از روایات داریم که مثلا والد اونا آدم پدر همه اون چیه آدم، خب شک داریم که آیا این گونه احکام شامل اونم میشه یا نه، وقتی مرتب شدیم به عموم فوقان تمسک میکنیم چی؟ عرف میریم به عرف. عرف چی میگه؟ چرا دخیل هست؟ معنا رو از عرف میگیریم، اگر تونستیم از عرف بگیریم تا بخواه اما اگر نتونستیم مردد شدیم یه اینجا تمسک میکنیم به عموم عام اصالت العموم اینجا چیه؟ محکمه میکنم حرم الربا شامل نسبت به ولد رضایی هم دیگه بیرین اون چی که در روایت داریم ما یحرمو به نسب یحرمو به رضا فقط واضح به حرمت چیه؟ ازدواجه و محرمیته. ما دیگه این هر چیزی که نسبت به نسب هست که حق نداریم نسبت به رضا انبار کنیم. سطح رضایی من وظیفه منه که نفقه بش بدم؟ نه، وظیفه پدر و مادر میشه. ولی اون که عیال من او رو شیر داده باشه بچه رضایی منه، به منم محرمه، به پدر منم محرمه، به بچه های منم محرمه. فقط اون مقداری که ما یحرمو به نسب یحرمو به رضا دلالت داره و تنزیل میکند محارم رضایی را به منزله محارم نسبی، فقط در مورد محرمیت ازدواجه. یه ما نمیتونیم بگم بحث ربا همینم ولده، این نمیشه. اون ولدی که تو روایات هست ولد نسبیه. لذا در میسیه و روزه گفتم که یک قطمه الولد رضا کما فل میسیه و روزه، گفتم ربا ثابته، ما موافقیم. ول مسالک، اما تو مسالک چه کرده؟ در اخواه ولد رضایی هم ولده، اما طور که آثار محرمیت بار میشه این هم هست، توش تردد پیدا کرده. ما نسبت به ولد رضایی ترددی نداریم، بل یقین میگم که ربا ثابت هست، همین نمیتوند با پدر رضاییش داد و ستد ربوی داشته باشه. اما نسبت به ام روایت والد رو گفته، نمیشه بگوی که اینجا والد به معنی چیه؟ مثل این چه کلمه رجل رو در روایت به کار ببره، یه مثلا رجلی شک کرد در سه و چار، بعد بگوی خود که اختصاص مرد نیست، اختصاص مرد نداره، درسته که کلمه رجل رو گفته، ولی اینجا رجل از باب تقلیب گفته. یعنی که والد رو هم از باب چی گفته؟ تقلید. والد یعنی کسی که خلاصه زاینده هست. واقع مطلب رو بخواهی زاینده مادره، پدر که نیست، ولی والد و والده گفته میشه. حالا اینجا که والد گفته، این جنس زاینده رو داره میگه، از هم شامل مادر میشه هم شامل پدر میشه. زهرا خیلی زور میبره، بیش از حد. والد اگر بخواد در مادر به کار بره محتاج به قرینه، قرینه یا اون که یه گرده والده، یا این که جمع بس تصنیه بشه، یا تصنیه بشه تا بشه والده، این از باب تقلیب احسانه، از باب تقلیب. و الا اگر جای نباشه هر جام بوده که هر دو اراده شده تثنیه اومده، و بالوالدین احسانا، البر بالوالدین فاضرین ام برین. هر دو کلمه والد رو در مورد مادرم خواسته به کار ببره، حتما قرینه آورده، قرینه بیا تای گرد والده به والدتون، یا اینکه اگر تثنیه بوده والدین، اگر فقط مؤنثات رو می‌خواسته گفته والدات. خب مادرم هست، پسرش ارث می‌بره، از دخترش ارث می‌بره، اونام از مادر ارث می‌بره. اگر تملیک به اینجوری باشد این دوتا مالک هم دیگه بشه. یعنی شما مملوک پدرتون، یا پدرتون مملوک شما، یعنی جیباشون یکیه. خب مادر هم میتونه جیبش با پسرش یکی باشه، با دخترش یکی باشه، چرا؟ روایت گفت زوج و زوجه، شما خلاف به روایت حرف میزن. نسبت به ام که اون که بحث زد تموم شد دیگه، بحث زد که گفتیم شامل نمیشه، بخاطره یا اینه که عرف به جبر والد نمیگه. ما نسبت به تنگاینا همیشه کلمه والد رو بود. یه در روایت والده، والد استثناء شده، مادر والده است، والد نیست. تو روایت مذکر به کار برده شده. اگر به مقام شک رسید دوباره ببینید بحثه اصولی اینجا خود که نشون میده، روایت اومده گفته روایی با ما بین والد و ولد نیست. حالا شما شک کردید آیا به مادر والده، والده گفته میشه، داری والدم از باب تقلیب به کار رفته یا نه؟ خوب دقت کنید اینجا یه عام داریم به نام حرم الربا. هر ربای حرام، یقین داریم از تحت این عام والد که پدر باشه خارج شده. نمیدونیم والده هم خارج شده یا نه، این که شبهه مصداقیه مخصص. یعنی ما نمیدونیم والد فقط پدر رو بیرون کرده یا والده رو هم بیرون کرده. اینجا از باب تقلیب والد رو به کار برده، والده هم شاملش میشه، جنس زاینده رو در نظر گرفته، لذا شامل والده هم میشه. اینجا شک در تخصیص داریم، تخصیص زاید. هم میتونید برگردونید به این که شک در تخصیص زاید داریم، میدونیم والد خارج شده از حرم الربا، آیا بیش از والد هم دیگری هم که والده باشد استثناء شده یا نه؟ میتونید تمسک کنید به اصالت العموم و بگوید ربا بین والد و والده و فرزند برقراره. یک راه. راه دوم اینه که ما شکمون در مصداقه، نمیدونیم والده مادر ام مصداق والد هست یا نه. دلیل یعنی خاص در شبهه مصداقی خودش حجت نیست. خب اگه اینو گفتید نمیتونید فتوا بدید به حرمت ربا بین والده و فرزند، چون نه عام در شبهه مصداقی مخصص حجت و نه چی خاص. اینجا مادر این وسط میمونه که آیا حرمت ربا داره یا حرمت ربا نداره. مادر میمونه که حرمت ربا داره یا نه، شک در تکلیف میشه، میشه منشأ براءت. یعنی میتونید بگویید که مادرم حرمت ربا، ما بین مادر و فرزند حرمت ربا نیست از این راه. ولی که ما از این راه وارد نمیشیم. اولا میگم والد شامل والده نمیشه با بیانی که کردیم. ثانیاً اگر به موضع شک کم برسه، شک در تخصیص زاید داریم. تو اینجا عام دایره بین اقل و اکثره. نمیدونیم از عام فقط والد خارج شده، پدر خارج شده، یا علاوه بر پدر مادرم خارج شده. اقل و اکثر میشه. به مقدار متیقن عام رو تخصیص میزنید. مقدار متیقنش چیه؟ پدره. بقیه افراد در تحت عموم عام باقی هست. خب نسبت به جد هم همین بحثا بود، نسبت به جد هم همین بحثا بود، منطقه وقتی تردد پیدا کردیم، یعنی اونجا هم دوباره شک در این است که پدر خارج شده یا علاوه بر پدر اجداد هم خارج شده، اون هم میتونه از راه اقل و اکثر، راه های مختلف داره، اونجا هم میتونستم از همین راه استفاده کنم. خب نتیجه از راه اقل و اکثر که وارد بشید، عام فوقانی سر جای خودش چیه؟ باقیه. یعنی مقداری که خارج شد با هم بیان قبلی هم یکی میشد. من تا اینجا فنی تر صحبت کردم، قبلا به صورت فنی نبود. خب این هم یک بحث. اجمال سرایت میکنه به عام، نسبت به مادر نمیتونه سرایت میکنه، توسط کنه. نه نه نه، زایدون خود اجمال چون اقل و اکثره و عام که میخواد سرایت کنه به مقداری که مجمل است سرایت میکنه. و تصریح کنم اشتباه گفتیم اینجا، یعنی شما گفتید من تکرار کردم، در مورد عام ما و خاص ما، اگر خاص ما مجمل بشه از دو حالت خارج نیست، اجمال خاص، یا امرش دایره بین متباینینه یا امرش دایره بین اقل و اکثر. اگر امر دایره بین متباینین باشد، اینجا نسبت اون خاص شما نمیتونه بگید عام شاملش میشه و نمیتونه خاص. مثلا یه مثال بزنید، گفت اکرم العلماء، بعد گفت الا زیدن. حالا این الا زیدن رو چه متصل میگه چه منفصل. لا تکرم زیدن و زید در خارج دو تا داشته باشیم، یکی زید ابن عم، یکی زید ابن بکر. اینجا عم دایره بین متباینین، ما میدونیم یک زیدی از بین علما محرم الاکرام، این زید یا اون زید نمیدونیم، عام در غیر این دو تا زید حجته، ولی نسبت به این دو تا زید نمیتونی حکم کنی به وجوب اکرام این دو تا زید نه به حرمت اکرام این دو تا زید، چه علم اجمالی باید به قواعد علم اجمالی عمل کنی. اما اگر اقل و اکثر باشد، نسبت به اقل و اکثر در صورت که متصل باشد باز اجمال داریم. مثلا به شما میگه که تو همین مثال میگه حرم الربا الا والد. خب اینجا والد شد اقل و اکثر، نمیدونیم که مثلا از دادم بیرون کرده یا نکرده. اینجا نسبت به قدر متیقنش که والد باشد حجت، نسبت به ما بقی عام مجمله، نه عام میگیره ما بقی را و نه خاص. اجمال سرایت نه دسته متصل باشد. اما اگر منفصل بود، امروز گفت حرم الربا، امام صادق فرمود لا ربا بین الوالد والولد، اون ظهور عام منعقد شد، همه افراد رو گرفت، حتی پدر و فرزند رو، مادر رو نگم برسن، پدر و فرزند رو گرفت. خب امام صادق علیه السلام اومد پدر و فرزند رو بیرون کرد. حالا ما نمیدونیم این پدر هم شامله پدر واقعی و جد که با واسطه هست، با واسطه هم شامل میشه یا نه، یعنی خاص ما مردد شد بین اقل و اکثر. اینجا خاص در مقدار اقل حجت، عام در مابقی حجت بود، یه مقداری که خاص حجت میفته به جونش و از او اخراج میکنه، معلوم؟ لذا این خاص ما میگه پدره پدر را که بیواسطه است خارج کن، روانی، ولی جد و ازداد تحت عام باقی هستند. یعنی میتونید صریحا فتوا بدی به عام و بگوید حرمت رباس بین چی؟ ازداد و نوه ها. او حکومت و تخصیص اثری نداره در این بحث. در حال اینجا تو حکومتی که در اینجا هست، ما وقت حکومت و شبهای گذشته داشتیم که اینجا اصلا لاربا از باب حکومته و حکومت اینجا تذبیق آوره، لذا نتیجه چیه؟ تخصیصه. حالا وقتی حتی ما حکومت رو که بگیم یه لاربا بین الوالد والولد، ما نمیدونیم این والد چیه که مفسر اون عامنمون باشد. این که اینجا به لطف خدا ثابت شد و به فضل الهی که ربا بین والد و ولد نیست، مقصود از والد پدره، مقصود از ولد عم از پسر و دختره، اما رضایی شامل نشد، عم شامل نشد، جد و جدات هم شامل نشد. بحث میاد در موضع مهم، اونم چی؟ زوج و زوجه. انشاءالله فردا.